29 دقیقه است انشالله و اینجا برنامه گفتاورد رادیو دوست داشتنی تهران داریم در مورد انتخابات صحبت میکنیم. مهمون عزیزمون آقای سعید صادقلو به جمع اضافه شدن. یه سلام علیک داشته باشیم برگردیم سمت آقای سیانوری چون که میخواییم بحثمون ناقص نمونه. آقا سلام علیکم، ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر صادقی بزرگوار مجری محترم برنامه، آقای دکتر سیانوری عزیز کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیزمون. جا داره در ابتدای سخن گرامی بدارم یاد و خاطره شهید سرافراز، شهید همت بزرگوار، در خدمت شما
هستم. خب آقا بحث میکردیم با هم، درباره این بحث میکردیم، حالا کسانی الان پیچ رادیو رو چرخوندن و ما رو دارن گوش میدن، داریم درباره این صحبت میکنیم که چه شده است که رهبر انقلاب امروز تذکری رو در مورد منتخبان گفتن، در مورد بدخلاقی ها گفتن.
بله. ببین من یکی دوتا از نمونه هاشو فقط حرفاشون رو عرض میکنم. ببینید مثلا منتخبی هست از جبهه به اصطلاح خودشون اصولگرا، ایشون در تصورش اینه که من جبه اصولگرا هستم، منم قبولش دارم ایشون رو، بله جزء اصولگرا هستم.
اسم نمیاریم دیگه،
نه اسم نمیاریم، اسم نمیاریم. ببینید ایشون میاد یه ویدیو از خودش پخش میکنه، سرتیتر ویدیو اینه که دیکتاتوری در پارلمان، در پارلمان جمهوری اسلامی. خب تو عزیزم باید بیای راجع به برنامه‌هات صحبت کنی. میاد میگه اگر آقای فلانی بیاد یک دیکتاتوری در پارلمان تکرار میشود، گروه های متعلقه به ایشون، دوستان متعلقه به ایشون یک استبداد پیاده میکنن و یکی از به اصطلاح برجسته ترین عناصر مجلس رو که حتی مقام معظم رهبری تنها به ایشون اطلاق کردن مدیریت جهادی در کشور، او رو داره تخریب میکنه. تو خودت هم مال جبهه جهادی، مال خاکریز جهادی این طرفی، وقتی که این حرفا رو میزنی خب آخرش نمیگی بعد برنامه خودتو به اصطلاح میخوای چی پیاد، بعد پشتیبانی میکنه از یه فردی که به طور غیر قانونی در سالهای گذشته خلاف قانون عمل کرده، نباید میومده داره چرخه، وارد چرخه انتخابات میشده، یک فردی بوده که به اصطلاح یک سال قبل از ثبت نام میره ثبت نام، میره ستاد انتخابات میزنه، فیلم انتخاباتی پخش میکنه از خودش، میره در شمال کشور به اسم جنرال خودش رو معرفی میکنه و به اصطلاح برد میزنن جنرال فلانی آمده، در راستای ادبیات استکبار که میگوید جنرال ها و نظامی ها میخوان نظام جمهوری اسلامی در دست بگیرن، تو میایی به پشتیبانی این فرد خاطی هزینه ساز فرد دیگری که در جبهه تو هست رو داری میکوبی. این نمیشه برنامه. از اون طرف یه لحظه، از اون طرف جناحی که به اصطلاح میگه من اصلاح طلب هستم، میخواد بیاد تبلیغ بکنه خودش رو، از زمانی که میاد پست های کنترلی نظام رو میکوبه، میگه نظارت استصوابی نباید باشد. چرا نظارت استصوابی نباید باشد؟ آیا شما در دوران خودتون در نظارت استصوابیتون بالاترین سانسور و خلع ید رو از نشریات نداشتید؟ آیا شما در زمان خودتون بالاترین توهین رو به دلنگرانهای انقلاب نکردید؟ اونها رو از کار برکنار نکردید؟ میاد نظارت استصوابی رو میکوبه، شورای نگهبان رو میکوبه. عزیزم بگو تو میخوایی چه بکنی؟ خب میبینید نتیجه این میشود مردم ما فهیمن، مردم ما به لیست نگاه نمیکنن. همون آقایی که در جبهه خودی میاد دوست دیگرش را میکوبه، در لیست انتخاباتی که مردم میدهن هم او را میآورن هم شما را میآورن برای انتخابات.
بله.
از اون طرف اونهایی که نظام جمهوری اسلامی رو به دلیل پست‌های کنترلیش میکوبن به اسم اصلاح طلب و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انا نحن مصلحون، وقتی بهشون میگن فساد نکنید میگن ما اصلاح طلبیم، تکلیف اینا رو قرآن معلوم کرده، و اذا خلوا فی شیاطینهم وقتی میرن داخل اتاق فکر خودشون میگن ما اینا رو داشتیم مسخره میکردیم. میبینید که زیر 65 هم شما رأی نمیارید. مردم فهیم بودن. این تفاوت فهم مردم در تمام ادوار رای دهی تا این زمان بوده و برتر بوده.
بریم با مهمان عزیزم آقای صادقلو بحث کنیم. آقا ما یک نکته که به نظرم آقای سیانوری هم خوب بهش اشاره کردیم و که مردم خیلی لیستی رای ندادن، یعنی خودشون گزینش کردن. حالا هم در تهران این خب واضح تره، هم در شهرهای دیگه هم همینه ها. مثلا نیومدن بگم ما به گروه A رای دادیم از یک تا مثلا. ما هفته قبلم که اینجا بحث میکردیم یک دو بارم من در تلویزیون صحبت کردم، بحث این بود که آقا اصلا بیاین متخصص ها و آدمای خوب رو انتخاب کنین، شما لیستی رای بدین ولی لیست خودتون. چطور شد که این اتفاق افتاد و در واقع از افراد مختلف یک ترکیب متفاوتیم؟ خب ما عادت کرده بودیم در تهران یک تا سی، در اصفهان یک تا مثلا فلان.
آفرین، نقطه ما همین بحث یک تا سی لیست ها عادت کرده بودیم، این کلید واژه رو هم باز میکنم خودم.
آره این چیه بحثش؟
آقای دکتر صادقی بزرگوار استفاده کردیم، آقای دکتر سیانوری عزیز استفاده کردیم. خب در بحث انتخابات ما یک انتخابات خدا رو شکر پرمشارکت رو داشتیم که دشمنان هر چقدر هم بخواهند اون رو زیر سوال ببرن نخواهند توانست. خب این که شما میفرمایید چی شد لیستی رای ندیم، خب از تجربیات تاریخی مردم استفاده کردن، دیدن که باید کاندیدای اصلح رو بشناسن تا بهش رأی بدن، دیدن ویژگی هایی داره کاندیدای اصلح، از اعتقاداتش، از معنویتش، از اینکه آقا بیت المال رو بشناسه. آقای دکتر صادقی بزرگوار، ما الان که خدمت شما دارم صحبت میکنم، من اعتقاد دارم که انشالله مجلس پیش رو مجلسی خواهد بود فوق‌العاده انقلابی که در تاریخ معاصر کشور ما نوشته خواهد شد. خب مردم اومدن دیدن که آقا کاندیدایی که باید بهش رأی بدن باید شجاع باشه، جهادی باشه، ویژگی رأی اصلح داشته باشه به صورت کلی، در گفتار و رفتارش صداقت داشته باشه. اینا خیلیش برگرفته شده از تجربیات تاریخی مردم ما در رأی دادن هست. مورد بعد این که به بیت المال و حق الناس اهمیت ذاتی بده و اهمیت قائل باشه برای این دو مبحث. بحث دیگه دیدن که باید انقلابی باشه و انقلابی پذیر باشه، نه اینکه غیر انقلابی و انقلابی گریز باشه، از طرف دیگه فساد ستیز باشه نه فساد پذیر. خب مردم این ویژگی ها رو دیدن که آقا اگر لیستی بخوان رای بدن طبیعتا ممکن کاندیداهایی باشن که داخل اون لیست باشه اما ممکنه سابقه شون سفید باشه، یعنی به یک بار در لیست ها اومده باشن، نه اینکه سابقه شون سیاه و سفید، نه سابقه ای نداشته باشن، و مردم دیدن که باید پرسجو کنن، تحقیق کنن و بعدش رای بدن. آقای دکتر صادق، ما انتخابات پرشور و شگفت انگیزی رو داشتیم. جا داره من در اینجا ذکر کنم همین انتخاباتی که 11 اسفند ماه انجام شد و به اتمام رسید، اگر ما کشورهای جهان رو چه کشورهای مستقل چه کشورهای وابسته رو در نظر بگیریم که تعدادشون 234 مورد بوده، همین 25 میلیون نفری که داخل کشور ما تشریف آوردن پای صندوق رای و رای دادن، جمعیتشون از 177 کشور مستقل و غیر مستقل در جهان بیشتر بوده. یعنی اهمیتی کشورمون میرسونه. اگر مبنامون رو بیان کشورهای عضو سازمان ملل بگیریم که 195 تا هستن، اگر تازه مبنامون سازمان ملل هم باشه، جمعیتی که پای صندوق‌های رای در کشور اومدن از 138 تا کشور در جهان بالاتر بودن. این افتخاره، اینو نمیشه نادیده گرفت. این مشارکت پرشور بوده. من اعتقاد دارم حالا که افراد واجد شرایط ما 61,172,298 نفر بودن، اما یادمون باشه 6 تا 9 میلیون نفر برآورد میشه که در خارج از کشور ساکن هستن، و این افراد خارج از کشوری که واجد شرایط بودن صرفا در انتخابات ریاست جمهوری از لحاظ قانونی میتونن رای بدن. خب ما اگه همینو از این تعداد واجد شرایط کم کنیم، 48% در انتخابات شرکت کردن.
به نظر من ببخشید جسارت،
نه اشتباه.
61 میلیون نفر واجد شرایط در انتخابات مجلس بودند.
بله.
نه کسایی که بالای 18 سال سن داشتن.
نه افرادی که واجد شرایط بودند. این تحلیل هم وجود داره، ولی
تحلیل نیست. شما بر اساس این
برس واقعیت هاست.
یه چیز قانونی که روش تحلیل نمی‌کنم. قانون وجود
نه
داره.
نه برس
بر اساس هاست. قانون شما میگین آقا 18 سال ها.
یه اشتباهی در آمار خلاص.
در آمارها
نداره.
اشتباهی وجود داشت. من اعتقاد دارم که حتی بیش از 40% بوده. اصلا ما همین 41% هم بگیریم در خصوص انتخابات در جهان، کشورهایی که ادعای دموکراسی دارن ما باز پیشتازیم. اون کشورهایی که مدعی هستن در زمینه دموکراسی، امروزه در رسانه‌هاشون میخوان تخریب کنن انتخابات ما رو، حواسمون باشه. هم اونا به زور در واقع مالیات، جریمه‌های مالیاتی و جریمه‌های مالی خیلی‌ها رو می‌کشونن پای صندوق رای، اما کشور ما خدا رو شکر آزاد هست و مردم آزادانه میان پای صندوق رای.
می‌خوام خیلی هم تایم نداریم، به من دوستان بگن که چقدر مونده از وقتمون، چقدر داریم؟ 5 6 دقیقه داریم. ما چون می‌خوام حتما حرف شما درست، مشارکت رو ما قبل از اینکه شما بیاین ابتدای برنامه یه بخشی رو پخش کردیم که در واقع تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هاشون این بودش که در واقع بیشتر از 20% تا 25% نخواهد بود، اینکه در واقع مردم اومدن 40% مشارکت کردن، حتما اتفاق بزرگی، حتما از
بله.
خیلی از کشورهای اطرافمون که صندوق رأی رو یه بار هم نزدیک ندیدن این باعث افتخاره. اما اگه میخوایم صادقانه هم بحث بکنیم، حتما میشد یه کاری کرد که این 40% هم بشه 60%، هی از اون ور اینجوری بله. نگاه کنید.
خب
اگر که ما صادق باشیم دیگه،
بله. اگر که ما بهتر صادق رو جفتمون صادق
آره. اگر بله. که ما بهتر عمل می‌کردیم، درست‌تر عمل می‌کردیم، معیشت مردم بهتر در واقع اگه می‌خوایم راست حرف بزنیم
بله
حتما میشد. مگه مردم
از صداقت
برمیم. مگه مردم حالا هی بشینیم دست بزنیم بگیم 40% آقا باشه یه هفته دست دادیم، خب حالا حرفای اینوریش هم بزنیم دیگه. اگر ما بهتر کار می‌کردیم، اگر ما درست‌تر کار می‌کردیم، اگر ما در واقع صداقت بیشتری داشتیم، اگر ما کار بهتری میکردیم، مگه ما انتخابات نداشتیم 60%؟ مگه نداشتیم 70%؟ این منظور این نیستش که مردم معترضن آقا نظام و قبول، نه منظور این که اگر بهتر کار بکنیم، ما مگه آخرین انتخابات جمهوری اسلامیه؟ هزار تا انتخابات پیش رو داریم. ما باید اینو درس بکنیم که ببینیم که آقا چه کار باید بکنیم کسایی که نیومدن. ما یه سال دیگه دوباره انتخابات داریم. بفرمایید خدمت شما.
ببینید حالا در وقت باقی مانده زیرا تشکر از استاد عزیزم آقای صادقلو لذت میبرم. من مخصوصا از مجری محترم و برنامه شما خوشحال شدم. تو این فکر بودم که به این میگن یک رسانه اسلامی، یعنی اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، تقوای خدا رو در پیش بگیر و حرف درست رو محکم بزن. ما اینجا خوشحالیم که با برنامه‌ای داریم کار میکنیم که موز بگیر صحبت نمیکنه. خیلی متشکرم، این واجب بود. حضرت امام رحمت الله علیه معمار کبیر انقلاب یک بیاناتی دارن، میفرما همه باید برن پای صندوق رأی رأی بدن بلا استثناء، یک حکم شرعی ملی و واجب عینی هم هستش. حالا واجب عینی رو در حوزه جهاد میگم حضرتون. اما حضرت امام یه جمله‌ای دارن، اینو تحلیل نشده، هر وقت جنایی روش تحلیل شده، میزان رأی ملت است. یعنی این رأیی که تو صندوق شما در می داره با شما حرف میزنه. اینهایی که میان پای صندوق رأی این تعداد میان، این حرف داره برای شماها، این داره به شما میگه که
نه بعد دوستان این... لطف کنه به ما وقت اضافه دادن.
این میزان رأی ملت است، یعنی مسئولین ببینید چگونه جلو آمدید با مردمی که باید سرنوشت شما را تعیین کنن، شما را انتخاب بکنن و شما سرنوشت این مردم را رقم میزنید، چه کار میکنید که رأی ها و تعداد انتخاب کننده ها کم و زیاد میشود. ببینید این رأی ملت داره با شما حرف نه، رأی بیان دارد. یک روزی در اولین دوره مجلس شورای انقلاب اسلامی، شورای اسلامی، اولین شخص کسی می آید می شود رئیس مجلس که پر سابقه ترین در مبارزه و در شکنجهگاه ها بوده، میشه رئیس مجلس. در دوره دوم کسایی میان یواش یواش که سیاسی بودن، چند سال ریاست مجلس سیاسی میکنن، میبینیم یک مرتبه فرد اول لیست قبلی می شود فرد 31 و به دور دوم کشیده می شود و آخر سرم از چرخه بیرون میفته. این حرف مردمه. مسئولین باید رأی مردم رو که میبینن زبان رأی را بفهمن و این خیلی خوب هست که ما این بحث ها رو داشته باشیم. حضرت آقا میفرمایند که این مشارکت یک مشارکت جهادیه.
بله فهمش کردم.
یعنی چی جهاد؟ جهاد ما دو نوع داریم، یکی از جهاد نظامی، وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه دستور جهاد میداد همه باید برون، این میشود جهاد عینی، یعنی یک تکلیف عینی. ما در 8 سال دفاع مقدس حکم جهاد نداد حضرت امام رحمت الله علیه، میفرمودن واجب کفاییه، یعنی تا یه حدی که برید کفایت میکنه. اما در موضوع رأی دادن، چون میخواهد بره به جنگ ترکیبی شناختی دشمن، چون میخواد بره به طرف این که نتیجه رأی نشون میده که حیات این ملت در چه وضعیتی هست و نظام داره چه کار میکنه، اینجا واجب عینی هست، همه باید بروند. مسئولین محترم، اگر میبینید که تعداد میآید پایین، و ما میرویم به رأی دوم، این هیچ بد نیست، این نشون ده. این رأی داره به شما میگه که شما کاری نکردید که در دوره اول ما بتوانیم شما رو وارد مجلس بکنیم. شما ایجاد شبهه کردی آقای نماینده‌ای که الان با دوره اول رفتی توی مجلس، تو به جای ارائه برنامه شبهه افکنی کردی. ما اینطوری با تو نمیتونیم. حالا وظیفه مردم چیه؟ فکر کنم آخرین صحبت من باشه.
آره چون میخوام برگردم.
من میخوام جنبندی آخر بکنم. مردم عزیز، شما وظیفتون رو در تمام عرصه ها درست انجام دادید و رفتید رأی دادید، اما همانطوری که نماینده ها در دوره های قبل بعد از انتخابات شما رو رها کردن و سری به حوزه های انتخابیه و مردمشون نزدن، از این دوره به بعد نگذارید که آنها شبها راحت بر خانهشون بخوابن. همشون باید بدانند که این مردم از آنها مطالبه میکنن. باید از اینا بخوایم بیان تو، همونطوری که قبل از انتخابات میان تو مساجد صحبت میکنن، تو مراکز فرهنگی دانشگاهی صحبت میکنن، الان بعد مردم اینا رو برای مطالبه بکشن به دستگاه.
یک دقیقه خدمت
و اینا بتونن جوابگو باشن مطالبات مردم.
بله من به عنوان جنبندی آقای دکتر تشکر میکنم از شما. من اگر تعداد کاندیدا، اگر بحث آرا به دور دوم کشید، بحث تعدد کاندیدا هم ما داشتیم، یعنی تعداد کاندیدا ماشاءالله تو تهران 3000 بالای 3500 نفر بود. خب این طبیعتاً روی تعداد رأی که افراد آوردن هم تاثیرگذاره. ما افتخار می‌کنیم به اینکه در انتخابات 11 اسفند جهاد حضور رو تجربه کردیم، اما چه شد که این انتخابات با حضور جهادی مردم رقم خورد؟ مباحث مختلفی های دکتر خوب اشاره کردن، بحث جنگ ترکیبی شناختی که عمیقا جامعه ما درگیرش شده. من باز هم اعتقاد دارم که مردم سالاری دینی که ما شاهدش هستیم و دموکراسی غربی تفاوت ماهوی با هم داره و فرق دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی از زمین تا آسمان است.
آقا متشکرم، من یه توضیح یک دقیقه‌ای بدم. این که مردم 40% در انتخابات شرکت کردن حتما تو دهنیه به جریان سلطنت طلبی که خودش با کودتا سر کار اومد و با کودتا هم ادامه داد، اصلا برنامه رو با همین موضوع شروع کرد
و پشتیبانانش رو.
حتما این که آقا میفرمان جهاد همین جاست که آقا اومدین و تو دهن اینا زدین و پشت مردم پشت نظام هستن، حتی اونهایی که به هر دلیلی رأی ندادن، اینا همونا که تو 20 بهمن هم اومدن بیرون. این نکته است. اما این نکته، دو تا نکته من بگم جمع کنیم. یه نکته این که آقا راجع به بقیه افرادی که نیامدن میشود کاری کرد که در انتخابات بعدی بیان و میشود کاری هم کرد که کمتر هم بیان.
اگه جبران
کاری که تنها معیار اون انتخابات نیست،
اون خطاهای گذشته. بله.
22 بهمن هم تو
عرض کردم، عرض کردم
حضور مردم.
اون کاری که اگر به نظرم چون آقا امروز گفتن ما هم دیگه راحت میتونیم بگیم، از من که همینجا میگم حالا، اون هم اینه که آقا این توییتا چیه میزنید، آقا این فیلم ها چیه از خودتون میره، من میام اونجا آبروی اینو میبرم، میام اونجا. خب شما خیلی بیخود میکنید این کارو.
تازه میگی من تابع رهبری ام،
اصلا شما اجازه ندارید این کارو بکنید. مردم الان دارن گوشت کیلوی 800 هزار تومان میخورن، برنج کیلوی 120 تومان میخورن، بعد شما میگی من میرم اونجا آبروی، شما استعفا بده از مجلس، از فردا یه کفن بپوش برو جلو مجلس، آبروی من خدا رو ببر. شما اجازه ندارید از صندلی مجلس با گوشت کیلو 800 هزار تومانی بری وایسی اونجا بگی من آبروی اینو ببرم، آبروی اونو ببرم. برو یه کار دیگه بکن، یه جای دیگه شغل بده کن. بحث
در
زیاده.
درگاه علی دیدی برای معاویه کار میکنی.
بحث زیاده. ممنونیم از دوستان، امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشین. اگر که کمی برای ما یکم چالش شد عذرخواهی میکنیم از شما.
خیلی من از شما تشکر میکنم.
سلامت باشین.
استفاده کردیم.
سلامت. آخر هفته خوبی داشته باشین. من مصطفی صادقی به همراه همکارم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. انشالله به قید حیات تا هفته آینده. خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار شما.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
این روغن تبرکه باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
تبرک
دنیای رنگی کودکانتان را در سرای همه چیز تمام ایرانی کامل کنید. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. بخشش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی. هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
بعد از ظهرتون بخیر باشه مردم، شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزارم که همچنان با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی تهران همراه ما هستید. ساعت همینک 14:53 است.
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر آشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی بود، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آقا مهدی مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز آشورایی، شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. زمان 5 شنبه 17 اسفند ماه 1402، ساعت 19:30.
ای سرزمین من، ایران قهرمان، همواره زنده ای،
شنوندگان عزیز، با توجه به ادامه موج سرما از هموطنان عزیز درخواست می شود تا در مصرف گاز صرفه‌جویی لازم صورت گیرد.
چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی، میشم ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو
دفتراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم.